تابوت بالاخره بیرون میاد. جب که لیوان چای دستش جلو میره و خاک روی پلاک تابوت رو کنار میزنه. درسته، آلیس پنگلی. لندن، دفتر پوارو، اتاق خانم لیمون. لیمون و هیسینگز پشت میز نشستن و لیمون چشم بسته و دو تا آس رو توی دستش تکون میده. میریزه روی میز و میخوندش.
دو ایکس و یک ایگرک.
دو ایکس و یک ایگرک. بسیار.
یادداشت کرده؟
میشود شماره 15.
توی کتاب میگرده و پیداش میکنه و میخوندش.
من هیچ نمیفهمم. مطمئنی که فال پوارو رو گرفتی؟ با ارقام اینجا جور در نمیاد.
خب چی نوشته؟
فروتنی جور همه رو میکشه بدون هیچ ادعایی.
پوارو میرسه.
این فال آقای پوارو نمیتونه باشه.
کارگاه شنیده و یک راست میاد دم در اتاق خانم لیمون.
چی کار داری میکنی هستی؟
هیچ.
یک ایچنگه.
چی؟
ایچنگ یک نوع طالبینی چینیه.
ما داشتیم آینده شما رو پیشگویی میکردیم. آه
چقدر جالب.
فروتنی از خصوصیات شما سعید.
هستینز کتاب دست میاد بیرون.
بسیار عالیه، خیلی خوبه.
بله، اما خطوط از اهمیت بیشتری برخوردارن. خط دوم شما میگه 10 تا اژدهای دریایی نمیتونن جلو تو بگیرن. مردی با زانو بند قرمز در راه هست.
اژدهای دریایی، زانو بند.
اژدهای دریایی حکم یک جانور جادویی رو داره. معنیش اینه که تو اونقدر موفق خواهی بود که حتی جادو هم نمیتونه جلو تو بگیره.
به اندازه کافی به این حرفای بی اساس گوش کردم. خودم بهتر از هر طالبین چینی میتونم آینده رو پیش بینی کنم. مگه روزنامه رو بخونی خودت میفهمی.
متن کامل سخن.
نه پایین صفحه.
معمای کرنوالی، نبش قبر خانم پینگلی.
بهت گفتم چقدر طول میکشه؟
چی؟
اگه یادت باشه بهت گفتم به زودی آقای پینگلی رو در دادگاه خواهیم دید.
قبل از تعطیلات
آفیس. قبل از تعطیلات بانک.
دو هفته دیگه دوشنبه.
برسی شما.
بله همین. دری باز میشه. پلیسی به دست مردی دست بند زده. خارج میشه. دکتر پنگلیه که توی مطبش دستگیر شده. سرباز از چپ هم بیرون میاد و در میبنده. آقای پنگلی رو از بین اهالی که برای تماشا اومدن میبرن. منشی جدید و جوان پنگلی هم هست. ناراحت و نگران از جب میخواد اونو نبرن. اون بیگناهه اما میبرنش. قطار در حرکت از روی پلی به سمت پل گاربیت. پوارو و هستینگز در کوپه. پوارو قهر در روزنامه برای هستینگز میخونه.
شایعات در پل گاربیت وقتی بالا گرفته ادوارد پنگلی نامزدیشو با منشی 25 سالش خانم ادوین مارکس هفته پیش اعلام کرد.
عجب.
چی بهت گفتم هستینگ؟ صدای مردم.
از تونلی رد میشم و پوارو تازه میفهمه هستینگز چشماش بسته است.
هستینگز؟ تمرینای تمرکز تموم شد؟
روزنامه رو پایین میاره.
هستینگز؟
خوابه. بذار بخوابه کارگاه. خسته است. دادگاه پل گاربیت. جیکوب رادنور در جایگاه شهود به دادستان پاسخ میده.
و علت ملاقات شما با ایشون چی بود؟
هیچ دلیل خاصی نداشت. من معمولا به دیدنشون میرفتم. ما با هم دوست بودیم.
پوارو و هستینگز هم هستن در جایگاه تماشاگران.
این آخرین بار خانم پنگلیرم دیدی؟
نه، به هم گفتن اون خوابیده.
ادوینا هم هست.
بازم ناراحتی گوارشیش عود کرده بود.
این ناراحتی گوارشی رو به صورت مداوم داشت؟
به صورت مداوم نه، اما مدتی بود که از این ناراحتی رنج می برد.
نگاهی به پنگلی می کنه.
شما شخص متهمم دیدی؟
که الان در جایگاه خودش ساکت نشسته؟
بله.
داشت چی کار می کرد؟
توی آشپزخونه داشت غذای همسرش رو آماده می کرد.
پوارو با دقت گوش می کنه. هستینگز از بالا می بینه که جپ هم وارد دادگاه میشه و کنار پلیسی میشینه و به پوارو هم تنه می زنه که ببیندش.
خب حالا من از شما می خوام هر چیزی که به چشم دیدین وقتی که وارد آشپزخونه شدین برای دادگاه تعریف کنید.
رادنور برای حضار توضیح میده.
خب من آقای پنگلی رو دیدم. پشتش به من بود. داشت یه قوطی رو توی قفسه میذاشت. یه سینی هم روی میز بود که غذای خانم توش قرار داشت.
یک لحظه صبر کنید آقای رادنور. این قوطی که دست آقای پنگلی بود میتونیم به ما بگین چی توش بود؟
همه کنجکاو نگاه میکنن.
نه.
دکتر از لبخند رادنور عصبی شده.
میتونی شکلش برامون توضیح بدی؟
یکم از قوطی کاکائو بزرگتر بود. رنگش زرد بود با خط سیاه سرمه. یه نوشته هم روش چاپ شده بود.
ممکنه مدرک دی رو به همه نشون بدی؟
مردی بلند میشه و قوطی رو میاره و به دادستان میده. ادوینا منشی جدید نگرانتر از قبل از جایگاه نگاه میکنه. دادستان قوطی زرد و سرمه ای رو از مرد میگیره و در برابر چشمان حیرت زده و ناراحت دکتر پنگلی اونو به رادنور نشون میده. روش نوشته علف کش.
همین بود آقای رادنور؟
رادنور به پنگلی نگاه میکنه. دکتر هم در سکوت به رادنور و
بله.
دادستان موفق شده. پنگلی سر به زیر میندازه. مردم پچ میکنن و سلولهای ریز خاکستری پوارو به کار میفته. دادگاه وارد استراحت میشه. دو مرد از ساختمان دادگاه میدونن سمت باجه تلفن عمومی، احتمالاً برای انتشار خبر محکومیت احتمالی دکتر. با هم رقابت هم دارن. پوارو و هستینگز هم بیرون میان و عرض خیابون رو طی میکنن. حالا به اتفاق سرباز عجب در کافه ای ستایی سر میزی نشستن و ساندویچ و نوشیدنی میخورن.
نمیتونم یه پرونده قتل کوچیک داشته باشم؟
ما قبل از شما رو این پرونده کار کردیم. خوشمزه‌ست.
آره درسته.
مدام پنگلی قبلا به من مراجعه کرده بود. فکر میکرد دارن مسمومش میکنن.
آه که اینطور.
پوارو پیشبینی کرده بود که پنگلی قبل از تعطیلات در دادگاه باشه.
برای همین اومدین اینجا ها؟
که نجاتش بدیم.
هی بابا، همیشه این پوارو یه قدم جلوتر از جبهه.
آه بازم شروع شد.
پوارو لبخند میزنه. حالا ستایی در خیابان به سمت دادگاه میرن.
اون با قصد قبلی سمتاییه کرده، موقعیت انجام این کار رو داشته، در اون خونه ساکن بوده، بعضی از غذاهارم خودش آماده میکرده، اون انگیزه انجام این کار رو داشته.
اینایی که شما میگی همه درسته، کاملا درسته. با این وجود من میگم که کار اون نبوده. من میتونم چند نفر رو نام ببرم که انگیزه قتل خانم پنگلی رو داشتن، مثلا خود مدمازل استنتون.
اون حس خوبی از مرگ خالش عاید شده.
آه خواهش میکنم خرابش نکن پوارو. این برای من مثل یک تعطیلات میمونه. پرونده یک بسته شده. همه میدونن که کار پنگلیه.
همه از سلولهای ریز خاکستریشون استفاده نمی کنن.
جب کنف شده به فریدا استنتون نگاه میکنه که از دست اقماس و خبرنگارا در میره و وارد دادگاه میشه.
فکر میکنی لازمه دوباره با دختر صحبت؟
شاید. پوارو رفت. نظر هستینگز هم همینه. شاید. اونم رفت. جب باید چه کنه؟ بهتره بره ادامه دادگاه رو ببینه که حالا دکتر آدامز در جایگاه شهود به قاضی توضیح میده.
مطمئنن توجه داشته باشید که علائم گاستریت کاملا شبیه علائم مسمومیت با آرسنیکه.
اما پزشکان نیچنین نظری نداره های دکتر آدامز.
نه این نظر شخصی منه. علائم ناراحتی گاستریت این علائم مسمومیت با آرسنیکه. به خاطر همینم من چنین تشخیصی دادم.
ادوینا همچنان نگران. چیزی به ذهن پوارو رسیده. کارگاه ها با عجله میان سمت مغازه رادنور که بسته است.
نمیدونم چی میتونه نجاتش بده.
پوارو نجاتش خواهد داد.
دستگیره هم امتحان کردی کارگاه؟ بسته است.
البته با کمک صدای مردمش.
خب صدای مردم که علیه دکتر پنگلیه مگه نه؟
دقیقاً. تو الان اصل مطلب رو گرفتی.
آقای پوارو.
او مسیو رادنور.
سلام کاپتن هستینگز. این خیلی تأسف انگیز.
دادگاهو میگی؟ بله منم همین فکر میکنم.
به نظر شما هیچ شانسی
خب اون هنوز از خودش دفاع نکرده و ممکنه اتفاقا چیزی در آستین داشته باشه. مسیو رادنور میل دارید با ما یک نوشیدنی در هتل بخورید؟ بله پس بیاید لطفا بیاید. میتونیم بریم به اتاق من مسیو رادنور تا راجع به مسائل ظریف و پیچیده این پرونده صحبت کنیم.
پوارو و رادنور جلوتر میرن. هستینگز پشت سرشون از بین دو مرد رد میشه که جلوی نانوایی ایستادن. هستینگز نگاهی به اونها میکنه و به راهش ادامه میده. به اتاق هتل رسیدن.
خب خواهش میکنم بنشینید مسیو رادنور.
متشکرم.
هستینگز اون تقویم رو برای من بیار.
بله.
رادنور روی مبل میشینه و پوارو پشت به اون پشت میز، کاغذی جلوشه و قلمی دستش.
اسم جیکوب نسپاپ، شماره 21 فورث استریت.
بله. شما چیکار میکنید؟
مسیو پنگلی یک راه فرار هنوز براش بازه.
چه راه فراری داره؟
لبخندی میزنه و پوارو مینویسه.
در صورتی که شما
کاغذ رو سمت رادنور هل میده.
این کاغذ رو امضا کنید.
این چی هست؟
پوارو میچرخه سمت رادنور و عینک پنسیش رو بر میداره.
اعتراف به این که شما آمدم پنگلی رو به قتل رسوندید.
مثل این که به سرتون زده.
نه من به سرم نزده. مدام پنگلی خانم خیلی مرفهی بود، اما مقرری ناچیزی که برای خواهرزادش تعیین کرد برای برنامه های جاه طلبانه شما کافی نبود. نه، لازم بود که شما از شر خودش و شوهرش خلاص می شدید و به این ترتیب تمام پول ها نصیب مدمزل استنتون میشه.
رادنور هاج و واج نگاه می کنه.
شما تصمیم گرفتید خانم پنگلی رو به قتل برسونید و بذارید شوهرش به این جرم اعدام بشه.
هستینگز هم گیج شده. رادنور بلند میشه که بره.
این حرفا
هستینگز.
هستینگز سری جلوی در میسته و مانع خروج رادنور میشه. رادنور با هرس و عصبانیت به پوارو نگاه میکنه و جلو میره.
شما حق نداری منو اینجا نگه دارین. شما مجبورید بمونید.
بله. رادنور روی همون مبل میشینه و پوارو با قدرت از پشت میز پا میشه.
برنامه‌تون رو خیلی زیرکانه اجرا کردید مسیو رادنور.
مقابل رادنور میایسته.
شما با منظور خاصی نامزد اون دختر خانم شدید. به خانم پنگلی القا کردین که شوهرش بهش خیانت میکنه. شما کسی بودیم که ارسلی که تو غذاش ریختیم، اونم زمانی که شوهرش در منزل حضور داشت. شما تو خونه بودیم وقتی که مسیو پنگلی داشت غذای زنشو براش میبرد و همون موقع اون مقدار ارسنی که کشنده تو غذاش ریختیم. بقیهش خیلی آسون بود. خیلی باهوشین، خیلی زیرکین.
اما چرا دارین اینا رو برای من میگی؟
به خاطر این که مسیو رادنور من نماینده نه نیستم. من وکیله.
با نگاه به هستینگز میخواد که همراهی کنه و ادامه بده.
مدام پنگلی هستم.
رادنور تو تله افتاده و پوارو قدم میزنه.
من فقط میتونم به شما این شانسو بدم که فرار کنید.
صبر کنید.
شما این کاغذ رو امضا کنید و من به شما 24 ساعت مهلت میدم مسیو رادنور. 24 ساعت تا قبل از این که من این مدرکو به دست پلیس بدم.
کنار میز و کاغذ میسته.
نمیتونی فرار کنی. از پنجره بیرون رو نگاه کن.
رادنور ناباور سری بلند میشه و پای پنجره میره، توری رو کنار میزنه و اون دو مرد جلوی نانوایی رو میبینه که دقایق پیش هستینگز اتفاقیت بینشون رد شد.
اون دوتا مرد دستور دارن نذارن شما فرار کنی.
آفرین هستینگز.
لعنت بر شما.
رادنور عصبی تو رو ول میکنه.
تو فقط همین یک شانس رو داری.
چه تضمینی دارم؟ هیچی. اما اگه امضا نکنی حتما به دارت میزنن.
قلمو بر میداره و به رادنور نشون میده و با نگاه ازش میخواد امضا کنه.
خیلی خوب.
رادنور جلو میاد، قلمو میگیره و کاغذ اعترافات رو امضا میکنه. پوارو پیروزمندانه نگاش میکنه. بعد از امضا رادنور قلمو روی میز میندازه و از میز فاصله میگیره. پشت به پوارو میسته. حالا هستینگز.
حالا میتونم بهشون علامت بدم بذارن بره؟
پوارو هم بازی رو ادامه میده.
بله علامت بده.
رادنور میره کنار و هستینگز سمت پنجره میره. پرده عمودی رو میکشه پایین و میده بالا. یعنی علامت داد. بازم آفرین هستینگز. رادنور مونده که چی کار کنه؟
البته شما 24 ساعت مهلت دارید آقای رادنور.
یه روز اینو تلافی میکنم پوارو. مطمئن باش.
فکر نمی کنم بتونید دوست من. تا دو روز دیگه شما تو انفرادی زندان خواهید بود.
رادنور عصبی و ترسیده از اتاق میره بیرون. پوارو کاغذ اعترافاتو بر میداره و نگاه میکنه و تاش میکنه.
مطمئن نیستم کار درستی کردیم گذاشتیم بره. تو اجازه دادی یه جنایتکار فرار کنه. فقط از روی احساسات محض.
نه هستینگز. این احساسات نبود.
میاد جلوی هستینگز.
بلکه سیاست بود. ما هیچ گونه مدرکی علیه اون نداشتیم. تنها راه ما این بود که بترسونیمش تا اعتراف کنه.
پوارو طول پرده پنجره رو کنار میزنه. دو مرد جلوی نانوایی رو میبینه که حالا رادنور از کنارشون به شکلی غیر عادی رد میشه. دو مرد هم نگاهی از سر کنجکاوی میکنن. رادنور نگاهی به طبقه بالا و پوارو میندازه و به سرعت دور میشه.
اون دو تا مردی که تو خیابون گذاشته بودی هستینگز، اونا کی بودن؟
من اصلا اونا رو نمیشناسم. وقتی داشتیم میومدیم تو متوجه اونا شده.
این کار تو یه نبوغ خالص بود.
جدی؟
اون تمرین های شرقی عجیب و غریبت به نظر میاد داره تأثیرهای خارق العاده ای روی سلول های خاکستری میذاره.
از این بابت خوشحالم.
امیدوارم همیشه موفق باشی.
پوارو و هستینگز با عجله به سمت دادگاه پولگارویت میرن. اعترافنامه دست پوارو.
کجا داریم میریم؟ که اینو در دستهای مقامات صحیح قرار بده.
اما هنوز 24 ساعت نشده.
تو واقعا فکر میکنی من میذارم یه قاتل خطرناک راحت و آزاد تو خیابونا بچرخه؟
نه اما
هستینگز نمیتونم افکار تو رو درک کنم. اگه بذارم بره اعتراض میکنی، نذارم بره بازم اعتراض میکنی.
عرض خیابون رو طی میکنم و به ساختمان دادگاه میرسم. حالا نوبت خدمتکار خانواده پنگلیه، جسی، که در جایگاه شهود قرار گرفته و به قاضی توضیح میده.
همون روز خودم دیدم آقا.
دستشو دیدم که داشت یه چیزی رو در بشقاب غذای خانم میریخت.
دست کیو دیدی؟
اونو قربان، دست آقا رو،
دکتر پنگلیو. مردی با عجله میاد و چیزی دم گوش منشی دادگاه میگه.
و چیزی هم توی دستش بود خانم دالیش؟
بله آقا، یه قوطی.
منشی دادگاه به اتفاق مرد بیرون میره.
قوطی سم آقا.
هزار به هم میریزن. منشی جوان پنگلی ناراحت شده و خود دکتر متعجب سر به زیر میندازه و باز هم چیزی نمیگه. منشی دادگاه بیرون از دادگاه در حضور پوارو و هستینگز اعترافنامه رادنو رو گرفته و خونده.
این خیلی غیر عادیه. شما به پلیس اطلاع دادی؟
نه، فکر کردیم بهتره در اختیار شما بذاریم.
خوبه، بهترین کار اینه که تقاضا کنم حداقل دادگاه متوقف بشه.
فقط یه چیز مونده. ما به آقای رادنور قول دادیم که پلیس تا 24 ساعت دیگه دنبالش نمیگرده.
هستینگز، این چه حرفیه؟ منشی به پوارو نگاه میکنه، جواب میخواد. پوارو حرفی نداره. منشی هم فقط لبخند و میره توی دادگاه. پوارو چپ چپ به هستینگز نگاه میکنه. بازار محلی پل گاربیت، سرباز رجب به بازار اومده، به گلهای یک گلفروش که زن مسنی نگاه میکنه.
از اینا تو لندن پیدا نمیشه.
زن لبخند میزنه. مردم زیر باران چتر به دست در حال تردد و خرید هستن. دیگه موقع برگشتن کاراگاه ها به لندنه. یکی از خدمه هتل چمدون‌های پوارو و هستینگز رو بیرون میاره و توی کالسکه میذاره. خودشون هم میان بیرون.
اگر ادوارد پنگلی واقعا زنشو به قتل رسونده بود، حتما نسبت به حرف مردم حساس‌تر از این بود که نامزدیشو با مدمزل مارکس اعلام کنه. نه هستینگز، یه مجرم قبل از این که همچی کاری بکنه، بارو بندیلشو میبنده و شهر رو ترک میکنه.
هستینگز چتر رو باز میکنه.
جپ داره میاد.
جپ جلوی نانوایی داره پیراشکی میخوره و گپ میزنه.
نمیدونم تو خیال داری چی بهش بگی.
هیچی هستینگز، هیچ دوست ندارم خبرهای بدو پخش کنم. به زودی خودش میفهمه که هر پرونده اونطور که به نظر میاد زود بسته نمیشه.
هستینگز چتر رو روی سر هر دوشون میگیره و به سمت جپ میره.
پوارو، یه ایش از اینا رو امتحان کن.
آو جپ از
آو پوارو، هستینگز برگردم لندن، دلم برای اینجا تنگ میشه. هنوزم دارین رو پرونده قتل فضولی میکنین ها؟
نه 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 سرباز رس، کپتن هستینگز و من دیگه دست از این پرونده کشیدیم.
آو؟ چرا؟
خب بعضی اوقات شجاعانه تر اینه که آدم به شکست خودش اعتراف کنه تا اینکه بدون امید به مبارزه با نیروهای قوی تر و برتر ادامه بده.
پس با وجود تمام تلاشای شما پنگلی میره که اعدام بشه.
یعنی تو کم آوردی پوارو.
اگه قراره به قطار بعدی برسیم دیگه باید بریم. کپتن استین قراره منو در یک رستوران عالی که خودش کشف کرده و غذاهای هندی داره به سرفشان مهمون کنه. آخه هستینگز پیشرفت سلولهای خاکستریشو مدیون همین غذاها میدونه.
هندی؟ همون غذاهای تند مثل کاری و اینجور چیزا؟
بله.
بعدم میاد.
گازی به پیراشکیش میزنه.
خوب واسه مازرس.
دست به کلاه احترامی میذاره و میره. جب در حال جویدن پیراشکی در حالی که از برخورد پوارو ناراحت شده به اونا نگاه میکنه که هستینگز در سوار شدن به کالسکه به پوارو کمک میکنه.
زود باشید دوست عزیز.
به کالسکه چی گفت؟ جب خیلی نافذ نگاهشون میکنه که دارن دور میشن.
هیچ دلم نمیخواد وقتی بهش خبر میدن باید برای تعقیب مسیو رادنور را بیفته در مقابل چشمش باشه.
درسته.
در همین لحظه پلیسی دوان دوان خودشو به جب میرسونه.
عجله کنین قربان، اگه ممکنه زود تشریف بیارین دادگاه متوقف شده.
متوقف شده برای چی؟
آقای رادنور اعتراف کرده قربان.
اعتراف کرده؟
به قتل اعتراف کرده و همون آقای فرانسوی اعتراف کرده به صورت کتبی.
میگه و میره.
پوارو!
پوارو توی کالسکه از دور نگاهی میکنه. جب با دستش حرکتی میکنه که تمام خشمشو تخلیه کنه و پوارو و هستینگز لبخند به لب دور میشن، چون این معما هم حل شد. شنوندگان عزیز، سپاسگزارم بابت همراهیتون با این قسمت از سریال پوارو. امیدوارم شنونده قسمت‌های بعدی این سریال جذاب هم باشید. تهیه کننده این کار جناب آقای علیرضا بهروش بودند. صدا بردار پرهام پرتو و بنده که افتخار داشتم به عنوان نویسنده و راوی در خدمتتون باشم، بهرام سروری نژاد. باز هم خواهیم اومد. منم مراقب سلول های خاکستری مغزتون باشه. خدا نگهدار.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
ای که از کلام تو، ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق، می‌وزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا، آمدی و باغ جا شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
ما اگر دستمون می رسید قدرت داشتیم، باید بریم تمام ظلم و جورها را از عالم برداریم. تکلیف شرعی ماست، منتها ما نمی تونیم. اون که هست نیست که حضرت عالم رو پر میکند از عدالت، نه شما دست بردارید تکلیفتون، نه این که شما دیگه تکلیف ندارید. ما تکلیف داریم که اون که میگد حکومت لازم نیست، معناش این است که هرج و مرج باشد. اگر ده یک سال حکومت در یک مملکتی نباشد، نظام در یک مملکتی نباشد، اونطور فساد پر میکند مملکت را که اون طرفش پیدا نیست. اون که میگد حکومت نباشد، معناش این است که هرج و مرج بشد، همه بکشن، همه به هم ظلم بکنن برای این که حضرت بیاد. حضرت بیاد چه کند؟ برای این که رفت کند این را. این یه آدم عاقل، یه آدم اگر سفیه نباشد، اگر مغرض نباشد، اگر دست سیاست این کار را نکرده باشد که بازی بداد ماها را که ما کار به اونا نداشته باشیم، اونا بیان هر کاری میخوان انجام بدن، این باید خیلی آدم نفهمی باشد. اما مثلا این است که دست سیاست در کار بوده است. همونطوری که تزریق کرده بودن به ملت ها، به مسلمین، به دیگر افشار جمعیت های دنیا که سیاست کار شما ها نیست، برید سراغ کار خودتون و اون چیزی که مربوط به سیاست است بدید به دست امپراتورها. اونا از خدا میخواستن که مردم غافل بشن و حکومت را بدن دست ظلمه، دست آمریکا، دست شوروی، دست امثال اینها و اونهایی که از نوع اینها هستن، و اینها همه چیز ما را ببرن، همه چیز مسلمان ها را ببرن، همه چیز مستضعفان را ببرن و ما بشیم بگیم که نباید حکومت باشه. این یه حرف ابلهانه است، منتها چون دست سیاست در کار بوده، این اشخاص غافل را اینها را بازی دادن و گفتن شما کار به سیاست نداشتید، حکومت مال ما، شما برید تو مسجداتون باشید نماز بخونید، چرا دارید به این کارها.
سرسبزتر از روح بهاران بودی، لبخند زلال چشم ساران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی.
همه ما یه دنیای خیالی داریم، گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم. چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
بر تو و آن خاطر آزود سوگند، بر توی چشم گناه آلود سوگند، بر آن لبخند جادویی، بر آن سیمای روشن که از چشمان تو افتاده آتش بر هستی من، آتش بر هستی من. هر شب در ره گذارت ماندم چشم انتظارت، شاید یک شب بیایی دردا تنهای تنها، بگذشته بی تو شبها در حسرت ها جدایی. عاشقی گم کرده ره بی آشیانم، مانده بر جا آتشی از کاروانم، این پس محزون و خاموشم، عشقت خاکسترم کرد، در دست باد پاییزی نشکفته پر پرم کرد، نشکفته پر پرم کرد. هر شب در ره گذارت ماندم چشم انتظارت، شاید یک شب بیایی دردا تنهای تنها، بگذشته بی تو شبها در حسرت و جدایی، در حسرت و جدایی، در حسرت و جدایی.